أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مكاسب جلد 3 صفحه 220. یه مقدار از این گام دوم رو چند صفحه شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایمند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌موالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و می‌دهد. اما این فاصله طی شدنی است و در 40 سال گذشته و در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت و حتی مظلوم بوده است. مرتکب افرادها و چپروی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است نشده است. در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سر مطلب دیدم. سلام.
اللهم صل على محمد.
فحاصل الكلام انما اجمع على كونه مثليا يزمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات و این فرز نقصان و قیمتهی فی زمان دفع او مکانه ان قیمت طالب بناعن علا تحقق الاجماع علا اهمال هازت تفاوت. یا الله سلام با حال شما خوبه؟ ارادت مبارک به شما. خب ایشون فرمود که حاصل کلام این است که آقا اگر واقعا در مواردی اجماع باشه بر این که یک شیئی مثلی است و ضامن مثلم هستید، خب اونجا باید چیکار کنید؟ به این اجماع تن بدید. اون صفاتی که در حقیقت تأثیر گذار است در رغبت عقلا، اونها باید رعایت بشه. اگر چه ممکنه شما الان این مثل رو بخوای بدی، این نقصان قیمت پیدا کرده، اون زمانی که داری این رو میدی این ارزشش کم شده، ولی خب اشکال نداره، اجماع دیگه، اتفاق نظره. یا نه الان مثلا فرض فرمایید توی بیابونی هستی، خب یه آبی رو شما اتلاف کردی یا در دست شما تلف شد، مبوز وقت فاسد بود، بعد میای مثلا توی یه جایی که آب فراوانه، اصلا همونجا جلو چش طرف بطری خالی رو بر میداری از هم آب رودخونه پر میکنی بهش میدی. خودش هم میگن رودخونه بایستاده ها، میگه این آبیست که همونجا تو بیابون از تو گرفته. و این فروز نقصان قیمتی فی زمان دب او مکانی هم قیمت طالب، یا خود تو تابستون گرفتی یا طلب کردی یا طلب شده تو مغوز وقت فاصل، اون وقت تو زمستون با هم دیگه رفتید یه جایی، بعد از همون جا یه تیکه یخ میکنی و دو برابر اونم حتی تقدیمش میکنی، میگه بابا اون یخی که من اون موقع دادم چقدر میارزید الان. حالا به فرض اگه یه همچین اجماعی داشته باشیم تو بعضی از اجناس، بناهن علا تحقق الاجماع علا احمال حاضر تفاوت، این بناهنش هم حواسش بوده شیخ بگه ها، چون این ممکن بود تو ذهن شما بیاد که چه بس هم اومده خب آقا اجماع داریم که مثلا در فلان جنس شما ضامن مثل هستید، شاید اون اجماع ناظر به یه همچین تفاوت هایی نباشه. میگه با فرض این که بگیم آقا اون اجماع ناظر به یه همچین تفاوت هایی هم هست که آقا این تفاوت های این چنینی را اهمال میکنیم در حقش. مضافاً الی الخبر الوارد فی ان ثابت فی ذمه من اقترض دراهم و اسقطها از سلطان و روج غیرها هی دراهم الاولا. ایشون یه استدلال دیگه هم میاره و اونی که آقا میگه ما یه روایتی داریم، مثلا فرض کن من از شما درهم قرض کردم، این درهمی هم بود که درهم رایج بود، حاکمیت اومد گفت آقا دیگه درهم در حقیقت ضرب سلطان این درهم دیگه نیست، دیگه با این معامله نشه، با چیز دیگه الان داره معامله میشه. اونجا امام علیه السلام فرموده چی؟ میگه آقا همون درهمی که از او قرض گرفتی مثل همونو بردار بده، نمیگه از این درهم رایج بده، با اینکه شما اینو میدونید خود این که ضرب سلطان برای یک درهم و دیناری باشه این خودش یک ارزشی میده به این درهم و دینار، شما یه درهم و دینار دیگه داری دقیقا به همون وزنه، اصلا با همون آلیاژه، ولی اعتبارش از اون درهم و دیناره ضرب سلطان چیه؟ پایین تره. یا این اسکناس، حالا من برای همین اسکناس مثال بزنم، این اسکناس بابا کاغذش همونه فا اون نخه رو نداره، اون نخه مگه چی؟ حالا اسکناس یه تفاوتی که با درهم داره اینه، این کاغذ خودش ارزشی نداره، درهم ولی نقره است، خود نقره بالاخره ولی همین شمشش هم باشه این ارزش داره. خب طبیعیه که یه درهمی که از رواج بیفته این ارزشش چی میشه؟ کمتر میشه، چون رغبت مردم نسبت بهش کمتره، وقتی رغبت کمتر بشه ارزش میاد پایین، طبیعیه این، ولی در این حال حضرت فرموده همون دراهم اولا رو بدی. رواجشو بعداً بیارید، رواجشو اگر الان نداری بخون رواجشو. ارزش ذاتیش از
ارزش معاملیش کمتر بوده.
چی؟
یه فرض همین بوده که ارزش ذاتیش از ارزش معاملیش کمتر بوده.
حالا دیگه فرض مثلا همین واقعیت خارجی همینه دیگه. یه دراهم الاولا و ما اجمع، خب پس اینا که اجماعی است که آقا ضامن مثل که هیچ، و ما اجمع علا مله
شیعه
هم
از نشو الان اون چیزی که
فرض
رایج پول
درهم گرفتم،
درهم که پول رایج،
این درهم رو گرفتم،
درهم مسکوکه پول رایج، الان اینو گرفتم الان چون میخوام پسش بدم دیگه پول نمیخوام بدم، خب یه شیء دیگه،
شیء دیگه نیستش، همینه بابا، همین درهم رو دارم بهت پس میدم، نباشه خب دیگه آقا من چیکار کنم حالا؟ نمیگن آقا یه چیز دیگه داری پس میدی که، آقا من این درهم رو گرفتم بیا اینا مثل همو دارم بهت پس میدم دیگه، به من چه حالا قیمتش اومده پایین؟
نه قیمت نی،
عنوانش
عوض شد،
عنوان عوض
شد، درهم پول رایج،
نه
الان از پول بودن در اون،
نه بابا
شد یه شیء خودش،
نه دقت کنید دقت کن. از مالیات که ساقط نشد که.
نه از مالیات.
بابا نه دقت کنی، اینجوری نیستش که بگیم کلاً هم دیگه معامله نمی‌کنن. یه کسی ممکنه با همین درهم هم معامله بکنه، ولی ارزشش اومده پایین. رغبت مردم نسبت به این کم شد. و الا اگر یه چیزی باشه که آقا ممنوع باشه اصلا معامله باش، اصلا از مالیات هم ممکنه ساقط شه دیگه. اینجوری حاکم بگه آقا این اصلا مثل درهم مخشوش، یه درهم مخشوش این اصلا چیه؟ حق نداره کسی اصلا اینو تو دستش داشته باشه، جریمه داره، جرمه، باید آبش بکنه دیگه. نه یه موقعی میبینی اصلا دیگه اینجور چیزهایی که اینجوری هست و خود اینو دیگه کسی نمیگیره، یا انقدر ارزشش میاد پایین که دیگه به سمت صفر میل میکنه.
این فرد الان با نقصان باعث
چه فرقی داره؟
کدوم فرض؟
همین فرضی این که مثلا میگیم درهم از مسکوک بودن میفته و
همونه دیگه. میگه آقا ولو نقصان فاحش داشته باشه، من نگفت شه. گفت مشهور چی میگن؟ مشهور میگه همون مثل رو بده.
شیخ در اینجا میگه باید چی بدیم دیگه؟
مثل رو میگه دیگه. میگه اگه اجماع داریم، میگه اگه اجماع داریم باید مثل رو بدیم. بله ایشون میگه اگر اجماع نداشته باشیم مقتضای دلیل این است که مماثلت رو رعایت کنیم. ما دو تا گزینه مطرح کردیم، شیخ نه، میگه آقا این اصلا قیمی میشه. حالا جلوتر تصریح هم داره سواد پیدا کردیم. مسائل
شیخ
توسی
محمد ابن حسن صفار هم محمد ابن عیسی بونوس قال کتب تو الى عبد الحسن رضا علیه السلام انه کان لی علی رجل دراهم و ان السلطان
کان لی علی رجل دراهم. خوندید شما دراهم؟ درست.
و ان السلطان اسقط تلک دراهم و جاء دراهم اغلام
تلکت دراهم الاولا. یه دراهمی اومد که این ارزشش بیشتر از اون دراهم قبلیه، چون دیگه این درهم رایج شد.
ولهلیام
وضیعتون، یعنی افت قیمت داری کرده وضیعه.
و یو شاید لی علیه الاولا لتی از قطع سلطان او دراهم لتی اجازه سلطان فکتبه از دراهم الاولا.
ارزان درست هم بجان پس فرض ما فردی که همچنان پول هست کاهش ارزش پیدا کرده.
بله
بریم به سمت ارزش ذاتی فقط طلا بینن.
بله نه نکته شو دارم عرض میکنم. اسکناس اگر بود همچین داستانی نداشت، چون کاغذ ارزش نداره. این حد داری ارزش نداره، ولی خاصیت جنس اینجوریه که بالاخره خودش از ذاتی داره. یه رغبتی نسبت بهش هست.
بله نه ارزان دین الان حضرت هم برو ارزش اون کالایی که ارزش ذاتی به خودش داره جواب اون درهم بده، یا نه درهم در سکه مزروع در مقابل سکه مزروبه اما با کاش ارزش کدوم فرضه؟
نه حضرت میگه آقا تو درهم به طرف قرض دادی، درهم با این خصوصیات بود، اونم همین درهم با همین خصوصیات به تو برگردونه. بس
صفات و مالیت الان مالیتش رو بکنم
صفاتش هست دیگه، همون آلیاژه.
آلیاژش هست اما تو صفاتش پول رایج بود.
پول رایج بشه اون عناوینش دیگه. اون پول رایج یعنی دیگه اون پول رایج در حقیقت حیثیت تعلیلیه داره، برای اینکه ارزش این بره بالا. حالا جنسش که همون جنسه دیگه، تو ماهیتش که تأثیر نگذاشته.
این با کلیت
شیخ داد محفظ شیخ گفت ما اگر اجماع برخلاف نداشته باشیم اون کارو میکنیم. فرضش اینکه ما اجماع داریم، لذا میگه اگه اجماع داشته باشیم خلاف، از اون برم اجماع داشته باشیم یه چیزی قیمی است و قیمتش مضمونه، خب بازم عقد میکنیم بهش. اما اولا ما گفته بودیم جایی اگر اجماع نداشته باشیم راحتیم، یه نفسی میکشیم طبق آنچه که از دلیل میفهمیم فتوا میدیم. و ما اجماع علی کونی قیمیان جز منو بالقیمه بناعن علی ما سیجی و من الاتفاق علی ذالک و این وجده مثلهو، با اینکه دلیل میگه این وجده مثلهو باید مثلشو بدی. او کان مثلهو فی ذمت زامر، حتی اگه اینجوری هم باشه بازم باید همون قیمت رو بدی چون اجماع داریم. و ما شک فی کونه قیمیان او مثلیان یلعق بل مثل. شک بکنی باید بری سراغ قواعد. قواعد هم گفت اقرب الی طالب. بله؟ چرا نه گفته؟
اینکه یه چیزی قیمیه،
در
قیمی بودن
یه
چیزه، اجماع
بعدی
نیست که در
ازای
قیمی حتما
قیمیه. نه اجازه بدی، اینا رو قبلا شیخ گفته، گفته چیزی را که ما اجماع داریم
شهرت
داشته. نه اجازه بده، گفت چیزی را که ما اجماع داریم که خودش قیمیست. تونه اونجا میگفتش که آقا اگر ما اجماع داشته باشیم که در قیمیات ضامن قیمتیم، میگفت دیگه، میگفت این کافی نیست، باید اجماع بر صغران داشته باشیم. میگفت اجماع بر صغران باید داشته باشیم. اجماع بر فرض داره میگیره دیگه. بابا فرض داره میگیره دیگه، ولی اگر چنین فرضی نباشه خب رو چه حساب؟ بناهن الان مستیجی و منال اتفاق الان ذالک دیگه یوز منو بلغیمه بناهن الان مستیجی و منال اتفاق الان ذالک دیگه. بنابراین که آقا ما بگیم اتفاق نظر هست که در قیمیات چه اتفاق نظر هست، تو صغراش هم اتفاق نظر باشه، خب این قیمیه. الان یه جنس رو دست گذاشتم روش، میخوام اشاره کنم بهش، بگم آقا اجماع است که باید قیمت این را بدهی. کی میتونم بگم اجماع؟ که هم اجماع بر صغرا باشه هم اجماع بر کبرا باشه. خب
اجماع که
دلیل
چی؟ اجماع هم مقصود و اینا دیگه خودشون مقصود اجماع کننده هم دیگه مقصود فهمانه که فهمانه اعتده هم آیه فهمانه اعتده به دلیل استدلال آوردن برای اون اجماع که باید نسبی رو باید نسبی بدید و این
رو نه قصد شد
خودشون این نسبی که شما دید نمیخوره با اون نسبی که
نه اینکه دلیل اجماع که نیست که استدلال کرده مقصود. مقصود نظر خودشو میگه آقا من چرا میگم در مثلی ضامن مثلی، چرا در قیمی ضامن قیمت هستی، میگه به خاطر این آیه.
میدونم یکی مثل مقصود که داره میگه
خب
اینا مدرک اجماع در آورده.
نه شما داری میگی اجماع مدرکیه، اینو داری میگی شیخ اصلا این چیزا برای شما ذهنتون رو با مبانی آیه خودی پر نکنید بیاد رسائل مکاسب بخونید. شیخ اصلا این حرفا برای شما مهم نیست. اجماع مدرکی یعنی چی؟ شیخی که دنبال یک زن قویه به این چیزا کار نداره که. خدا حاجمان که میدونید نظرش اینه دیگه، میگه مدرکی بودن که مضر به حال اجماع نیست. حالا بحثایی داره اونا، شیخ هیچ جا نداریم که ایشون مثلا یک جا من ندیدم از شیخ، یعنی اگه واقعا یه نفر بیاره من استقبال میکنم، یک جا من از شیخ ندیدم که به خاطر وجود مدرک بگی آقا این اجماع معتبر نیست. نمونه شو بهتون بگم، خلافش خیلی داریم ما تو مکاسب. چقدر شما مواجه شدید با مواردی که شیخ ادله ذکر میکنه، خب در کنار ادله اجماع هم ذکر میکنه. یه سوال بدن دستای خودی چیکار میکنه با این اجماع؟ چی میگه؟ میگه آقا شاید اجماع مجمعین به خاطر این مدرک باشد، به قولشون اجماع محتمل و مدرکیه. یا شاید استدلالشون به خاطر همین حرفا باشه، این ادلم که ناتمامه که مثلا، یا تمام هم باشه خود اینا میشه دلیل، اون که دیگه نمیشه دلیل که. شیخ من اینجور برخورد نمی کنه.
اونجایی که شیخ بدون قطعا از دلیل استفاده کردن چی؟ اونجایی که شیخ بدون اینا قطعا از دلیل استفاده کردن
بدون چی؟
بدون مجمعین قطعا از فلان دلیل استفاده
کردن. خب
که دیگه اجماع قبول نداره.
کی گفته؟
اونجا خب دیگه میگه مستند همه مجمعین مدرک بود.
نه شما کجا دیدی از شیخ که شیخ گفته آقا من اجماع رو مستند نمیتونم قرار بدم؟ کجا دیدی؟ بیاری
که شما موافقم
اجماع نداشتیم اونجا. کجا داشتیم؟ تو لزومش هم میگه تو ملکیت رو اصل ملکیتی که قبول کرد که گفت بخواهی اجماع نداریم. چرا تن داد به ملکیت؟ چون اونجا شهرت داشتیم اجماع نداشتیم، بذار تن داد به ملکیت. به لزوم که رسید لرزید، لرزید و بعدش هم گفت آقا بله مظنون این است که اجماع محقق است. یادتون میاد اینجوری گفت دیگه. خب
اجماع بر عدم
ملکیت نشد، دوباره برگردید نگاه کنید اجماع نشد. اصلا اونجا من یادم تصریح هم کردم، خود شیخ هم داشت، اصلا چرا شیخ فرق گذاشت بین ملکیت و لزوم؟ چرا؟ با اینکه 8 تا دلیل آورد برای چی؟ برای اثبات لزوم. از همه اینا صرف نظر کرد. چرا؟ چون دوچار یه مشکلی شد، عبارت شیخ مفیدم نتونست توجیه کنه، نسبت میدادن به شیخ مفید که بابا ایشون قائل به ملکیت لزومی است دیگه، نتونست توجیه کنه، انقدر کرد دیگه توش. حالا باز اگر مثلا امثال شیخ مفید اینا رو میتونست همگام بکنه با این ادله خودش، خب خوب بود، دید نمیتونه، گفت آقا خیلی عظیمی از اصحاب دارن میگن آقا لزوم ندارد، محققه کرکیش هم میگه لزوم نداره، قدما و متأخرین همه دارن میگن لزوم نداره، من چطوری میتونم فتوای به لزوم بدم؟ ولی تو ملکیت دستش باز بود، دلش قرص بود، گفت بابا حداقل از محقق کرکی منور همه قائل به ملکیت شدن، یه عده دیگه هم از قدما هستن معدود، اونا قائل به ملکیت شدن، حالا لزومیت نمیتونیم ثابت کنیم، دلش قرص شد، فتوای ملکیت داد، به لزوم که رسید لرزید. حالا بازم بگید انصداد نیست شیخ. و ما شک فی کونه قیمیان او مثلیان یلحق بالمثلی، به خاطر مقتضی اون دو تا دلیل، ما عدم اختلاف قیمت المدفوع و التالف، چون اگر این چیزی که من الان دارم به شما میدم و اون چیزی که تلف شده بود قیمتاش ارزشاش وقف کرده باشه، تفاوت پیدا کرده باشه، اون مماثلت رعایت نمیشه. و مع الاختلاف الحق بالقیمی، اون گزینه اول ما رو نگفت. فتعمل، که شاید کسی بگه آقا این فتعمل اشاره است به این که آقا چرا بگیم الحق بالقیمی، همین مثل را بده ما به تابوتش هم بده. ولی خب باز خودتون نگاه کن فتعمل ببینید آقا چی گفتن. جلسه قبلا بعد چیزی نگاه میکردید از این فتح عمل رو پس بی زحمت ببینید دوستان. سوالی هست الان این فتوای
شیخ اینجوری نمیشه، یه جایی فهمه که اگه اجماع داشتیم برای قیمی یا مثلی به همون
معنایی
که مشهور
میدن
اینجا بدون
معنی
اختلاف هم حتی
مثلی
بدید یا قیمی، اگه
نفهمیدم ببخش گوش
ندادم ببخش، یعنی اگه اونجایی که اجماع داشتیم برای مثلی یا قیمی بعد همون مثلی و قیمی با همون اصطلاح قدما، یعنی که حتی محل اختلاف هم مثلی داشته، ولی اونجایی که اجماع نداریم
دستمون بازه به مقتضای دلیل
ما میگیم، یعنی که همون محل اختلاف باز بین نشه. حالا یه مسئله، این مسئله ارتکاز عرفی این قضیه، حالا نمیشه که یه جاش اینجوری بگیم که تصدیق به مثلی، یه جاش تصدیق به قیمی، در حالی که عرف اینجوری انقدر مشکک نمیدونم
میفهمم چی میگه. ما موافقیم با شما، اونم به خاطر چی موافقیم؟ ما مشکلمون سر اینه که این اجماعهایی که به فرضم باشه اینا رو ما اصلا کاشف قول مسئول نمیدیم، چون به قول حاج آقا اجماع این یه مشکلی داره، مشکلش اینه که حاج آقا اینجا نفرمودن، من خبره کلی رو دارم میگم تو اجماع، ما اجماع رو میگیم اما از باب تقریر معصوم معتبر. حالا اگر امضای امام علیه السلام پاش نموشه به درد نمیخوره که، فی حد نفسه که به درد نمیخوره. حالا اگر به فرض ما بگیم چنین اجماعی هم مثلا هست، همه علما که ما دیدیم مثلا میگن که آقا اینو مثلش رو بدید، میگم آقا این علمایی که شما دارید میگی کیا؟ بعد شیخ طوسی اینا رو که ما خیلی حقیقت نمیتونیم روش حساب باز کنیم، قبل شیخ طوسی هم مگه چقدر مثلا ما در دسترسمون اقوال اینها. مثلا آقا نظر مرحوم کلینی چیه تو این باره؟ نظر مرحوم صدوق چیه تو این باره؟ پدر شیخ صدوق چی میگه اینجا؟ ابن جنید چی میگه؟ ابن ابی عقیل چی میگه؟ اینه خیلی روشن نیست که ما بگیم آقا خیلی خب پس از اینا ما میفهمیم. بله انگار زمان امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام، اینا همینجوری همین بوده که اینجوری رسیده به اینها، که اینا همه متفقن مثلا یه هم چیزی. به خصوص که دقت کنید یه برگ برنده داره اگر واقعا اینجوری باشه، یه برگ برنده داره و اون اینه که خلاف معهود هم هست این حرف. اجماعاتی که خلاف معهوده راحت‌تر آدم میتونه اعتماد کنه، چون یه موافقت معهود داشته باشیم یا بس همون چیز عرفیه دیگه، چیز خاصی نیست، تعبدی توش نیست انگار. ولی وقتی جایی میبینی آقا خلاف معهوده، معهود اینه که در قیمی هم شما مثل رو باید بدی، و در این حال نگفتن نه نمیخواد هم قیمت رو باید بدی. مشکل سر همین اثبات تقریر امامه. حالا شما ممکنه بگی که آقا من حتی اگه تقریر امام هم برام محرز بشه، اینجوری ممکنشون بگی، اون وقت باید دست بردارم از اون مقتضای دوتا دلیل. یعنی انگار، دقت کنید، یعنی انگار شارع این ارتکاز رو رد کرده. یه بحثیه، سوال خوبیشون پرسید که اگر یه سیره‌ای داشته باشن عقلا، خب امام علیه السلام تو بخشی از این سیره رد کرده باشه، ما بقیش حجت یا نه؟ بعضی میگن آقا سیره‌ای که رد بشه یه گوشه یعنی لغو شد، نمیتونی بگی آقا اون ما بقی رو که رد نکرده پس اینه قبول داره، این مقدارش برام محرز شده که رد شده، مفهوم که نداره که اون بقیه رو من قبول کردم که. اینها داری چی از میکنن؟ اینا یه مقدار میگم بحثای چالشیه واقعا و سوال رجیحیه، اشکالم اشکال قویست. به نظر نمیرسه که شریعت بخواد اینجوری حکم بده، به نظر میرسه که شریعت میخواد طبق همون ارتکازات و عرفی حکم بده. ما اصلا همچین اجماعاتی هم نداریم. احراز اصلا اصل این اجماع مشکله، مرحله دوم حجیت این اجماع مشکله. این خیلی گردنه ها داریم تا بخوام طی بکنیم. و من به نظرم حتی کسی هم که انسدادی باشه گمانم براش حاصل نمیشه، به خاطر اینکه مشکل صغروی داریم توی این اجماعات. این نظر چی ارزه بانم؟ ابن ادیس نه، ابن ادیس یه بعد از
فرسی چه نیستن رو بله، اما وقتی که از قبلت ایشون یا قبلت ایشون یک گروهی نقل میکنن، حالا به ما نرسید نقل ایشون خواهش بزن که
نقل کی؟
فرسی مثلا عصر بعد یه ایشون میگه اجماع، نمیگه شیخ صدوق، نمیگه
پدر، میگه مثلا اجماع.
این
اجماع منقول رسول خوندی؟
اجماع منقول بعد
چی گفته شیخ اونجا؟
شیخ فرمود مستقیم که
یه حرف کلیدی زده اونجا، ایشون میگه آقا که حاجقان قبول داره این حرف، میگه اجماعات منقول معتبر نیست، ولو شما بگی آقا ادله حجت خبر واحد شاملش هم میشه ها، ولی اینا معتبر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجماعات منقول منقولات انحس نیست، ادله حجت خبر واحد هم خبرهای انحس رو قبول میگیره. حد میزنه چقدر شواهد میاره شیخ علامه هلی مثلا میگه آقا این مسئله اجماعیست، آقا برای چی داری میگی اجماعیه؟ چرا؟ تو ذهنشون این بوده. خب استصحاب رو که همه قبول دارن، اینجا که مجرا استصحابه، پس همه اینجوری حکم میده. خب بابا استصحاب شما میگه همه قبول دارن، این استصحاب اقوالی درش هست، بعضی تو شواهد حکمی اصلا جاری نمیدونن، بعضی تو شک در مقتضی جاری نمیدونن، بعضی تو عدمی ها جاری نمیدونن، 600 تا قوله. حالا گیرم اصلا استصحابم همه مثل شما قبول داشتن، حالا شما یه روایتی ضعیف و سند میدونی بهش عمل نمی کنی، میگی اینجا مجرد استصحابه، همه مثل شما روایت ضعیف سند میدونن که برن سراغ استصحاب. میبینی چقدر گرفتار میشین؟ یعنی به تجربه دیگه اعتماد نسبت به این اجماعات منقول از دست میره. شما مثلا اگر مواجه باشی با یه آدمی، خبرایی که میاره خبرای ان حدسنه، همیشه یه آدمی وقتی یه خبر میاره ازش بپرس خودت شنیدی؟ اینجوری میکنه، نه منظورش این بود، دید؟ یه منظورش این بود، میگه کجا فهمیدی منظورش این بود؟ و قیافش فهمیدن. یعنی چی؟ خیلی از اینا متکی به مبادی حسی نیست، اعمال اجتهاده، اعمال حدسه. خیلی حرف کلیدیه این بحث. سلام علیکم. چقدر این اثر داره تو رشد اجتماعی جامعه؟ دست شما رو زهنم خیلی مخلص. مردم اگر ببین بچه ها مثلا از همون موقع دبستان و قبل دبستان این فرهنگ رو توشون جا بندازی که آقا هر کسی هر حرفی زد سری نگه درست، ولی آدم راستگویی باشه. چون بسیاری از مردم خبرهاشون خبرهای حسی نیست، خبرهای حدسی است. مثلا میاد میگه حضرت آقا چنین فرد، همچنین محکم میگه انگار از دولت مبارک آقا شنیده مثلا. بعد این خب شما از کجا میگی اینو؟ میگه خب اینجوری فهمون دیگه تو من آنجا گفتم. خب عبارت رو بیار، عبارت رو میاره، مثلا اینجوری نفهمونده قشم، یعنی اعمال اجتهاد کرده تو نقل. و کم له من نظیر. یه نفر حالا مثل حاجی آقا هست که داستانم که میخواد نقل بکنه رو الفاظ داستانم عنایت داره، که مثلا اونی که من شنیدم با این لفظ بود، از یه طریق دیگه هم مثلا من شنیدم با اون لفظ بود. حالا ما حرفای خیلی خیلی جدیمون رو اصلا کاری نداریم، سلسله سند داره نداره، از کجا میگی شنیدم؟ حاجی آقا داستانه که میخواد بگی، واقعا اون دارم عرض بکنم سلسله سند میگه، من از فلانی شنیدم، آمیرزاده عبدالله مجتهدی تبریز، ایشون از استاد صاحب وقایت الاذهان شنیده فلان. این عادته، عادت نکنی دیگه درک اجتماعیمون میاد پایین دیگه. یه آدم های زود باوری با وسواسی قرار نیست باشیم، متعارف آدم بد باشه، ولی میخوام بگم این درستشه، اینم خلاف متعارف نیست، که واقعا خیلی ها رو میبینی اصلا روش اخبارشون اینجوریه. تو اجماعات منقول همین داستان، اینا به درد نمیخوره. اجماعات منقول اینا مثلا خودش تو مکاسب استفاده میکنه ها، میگه مثلا اجماع محکی و فلانا، ولی این رو من جز تو دستگاه انسداد نمیتونم تعریف کنم. شیخی که خودش تو رسائل زیرا به اجماع منقول رو میزنه چی میشه؟ یهو مثلا میرسه یه جایی به خاطر اجماع منقول یوغش میکنه یه سن. بابا خودت که اجماع منقول رد کردی که، این معلوم میشه که این رو فی حد نفسه نمیخواد بهش نگاه کنه، اینو فی حد نفسه نمیخواد بهش نگاه کنه.
نه این بخواد حجم قرآنی تو درسته شیخ،
حجم قرآنی یعنی چی؟ یعنی اطمینان برش حاصل
شد، یعنی اینکه شیخ اونجا بود جده به نفسه شد قبول نکرد.
خب
اما گفتش خودش به نفسه شد جد داره، میتونم اینو در کنار قرآن دیگه
چی؟ اطمینان میکنه؟
اطمینان
این درست.
درست
نه، یه بار با تأمل شما مواردشو نگاه کنید، موارد اتفاقا مواردی که تردید داره، اصلا یه جایی تصریح میکنه من تردید دارم، میگه المظلوم، کجا اطمینان داره؟ شیخ ما اطمینان نمی کنیم. شیخی با اون جوالان ذهنیه چوری اطمینان میکنه؟ مثلا میشه؟ شدنیه این حرف؟ مثلا گفتنی نیست، مثلا گفتنی نیست این حرف. خودش یه جا تصریح میکنه مثلا تو خبر اطمینانی، چون میگه خبر اطمینانی حجت دیگه. میدونه اطمینانی هم که شیخ میگه یعنی چی؟ میگه سندن و دلالتن باید اطمینانی باشه. بعد یه جا میگه آقا خبر اطمینانی در غایت ندرت.
کتاب
نتیجه میدونم شیعه تو ذهنتون شما درست اسم حرف من قشن فکراتون رو میدونم چی. شیخ فقط یه مشکله داره، تصریح هم میکنه تو رسائل همه اواخر که بحث انسدادات هم میکنه. اون مشکلش اینه که خیلی انصافا واقعا آدم متحیر میشه از این فکر، چقدر این آدم دقیقه، چقدر دقیقه، واقعا لایوسفه که آدم بخواد وصف بکنه دقت شیخ رو. میدونی چی میگه؟ میگه که نیاز به تتبعه، نیاز به تأمله. ببین آدمی که میخواد بگه آقا باب علم و علمی منصده تو معظم، میتونه همجوری از دور بگه آره یه نگاه بندازه آه در معظم احکام منصده، نمیتونه. این باید بیاد تتبع کنه، باید بیاد تو بطن کار تردیدم بکنه، با مشکل مواجهه دیگه. یعنی نمیتونه دیگه بگه آقا من پس اینجا خب آقا من که چیز ندارم، که من که الان تردید دارم، شک بکنم و چیکار کنم. منتها یه مسئله هست، تو بعضی جاها ممکنه ایشون تتبع کرده باشه، مثلا فرض کنید تو باب معاملات غور کرده، چه بسا قالب تفصیل باشه، مثلا تو باب معاملات انسدادی باشه. مثلا ولی تو عبادیات مثلا بیا تتبع کنه، حتی ممکنه ابواب مختلف باشه، مثلا ببین که تو طهارت ببینه روایت زیاده، تو واقعا روایت زیاده میتونم یه جور مشکل رو حل کنم. یعنی خب صغرا دیگه نداره استفاده، ممکنه اینجوری بشه. البته هر فرق اینه که تو تمام ابواب اینجوریست که باب علم و علمی منصد، حرف حق اینه. ولی شیخ خود دارم عرض میکنم،
خود شیخ باب انصداد
رد نمی کنه، انصداد رد نمی کنه. بخونید قشنگ انصدادو. یکی از ظلم هایی که داره به حوزه میشه اینه که آقا بحثای انصدادشی خونده نمیشه. متاسفانه خوندی؟ خوندید اصلا؟ یه بار از اول تا آخرشو سه بار بخونید. خواهیم یه بار بخونیم باید در نکمه.
اینجا من مذاکرات نشون میگن که از کتاب نمیشه فهمید که شیخ انصداد رو بالاخره رد کرد، قبول کرد، ولی ما از ایشون پرسیدیم، ایشون به زنون خواسته و ازن اعتماد دارم.
برماشون جو نمیگه، برید نگاه کنید بحرالفواده بگیم. میگه ما از مجلس دستیشون اینجوری استفاده کردیم، برداشت کردیم. بخون یه بار، خود نگاه کردی بحرالفواده یه بار نگاه کن. میگه ما اینجوری استفاده، خیلی تعبیرش هم جالبه، میگه ما اینجوری برداشت کردیم.
من که همین عبارت رو دیدم،
بعدم نظرشون آقا اونا رو که بابا ما پارسال اینا رو داشتیم، خبرش پخش شد سر هم کلاس بیعه پارسالیا بود، تا خبر رو گفتم این اشتباه حاج آقا اینجوری نکرد. بعدم پیگیری کردیم و از حاج آقا چیز کردیم، گفت نه بایی که اومده یه چیزی تو عبارت خونده برای من. نظر حاج آقا اصلا هم برنگشت. بابا اهل البیت اطراف ما اهل البیت دیگه. من فکر نمی کنم تو این مجموعه، تو این مجموعه ها کسی نزدیکتر از من باشه برای اینکه حرف حاج آقا رو بفهمه و بدون چی داره میگه حاج آقا. پیگیری کردیم، ما این اینجور نیست.
تو
چایی
تموم شد؟
بعدا مگه ما عبد حاج آقا که نیستیم که، ارادت داریم با حاج آقا عبدش که نیستیم که، حالا ایشون نظرش برگرده، ما نظر حاج آقا رو مؤید میدونیم، ولی از این مؤید قویه، چون یه کسی که اونس داره با کلامت، وجدان خودمون که نمیتونیم زیر پا بذاریم که. خسته ندارم اعصاب ندارم یه چیزی میگم. ببین یه چیزی داریم آجامی ها، ذهنتو درگیر نکن، بذار کم کم پازل فکری خودت شکل میگیره، خود اهل نظر میشی. شما قضاوت کن خودت دیگه، فعلا الان یه ادراکی داری از عرض بنده و عرض دیگران، خود بیا قضاوت کن. ببین من حرف بیرا دارم میزنم، شواهدو بزنیم کنار هم دیگه، آقا هم شواهد اونها رو بخونیم. خودتون ببین شما نرفتید انسداد بخونید، میگم برید از اول تا آخر بخونید، وقت بگذارید، اگه واقعا دغدغتونه بخونید، ببین شیخ چی میگه، با دقت هم بخونید. ببین حرفا رو روزنامه واری نمید بخونید.
نه اون که تو کتاب بالاخره ساکت گذاشته که یه حرفیه، ولی خب باید از شاگردهای شیخ بفهمید، چون
شاگرده شیخ چیزی نداره. هر بحث انصداد مبنای انصداد یه مبنایی بوده، مرحوم وحید بهبهانی داشته، مرحوم کاشکر خطا داشته، مرحوم میرزا قمی داشته، این آدم ها. شما خیال نکنید انصداد مثلا یه حرف پرتیه، بعد استیحاش بکنید بگید شیخ چطور میشه مثلا این حرف رو پذیرفته باشه، اذیت نشید. به قول یکی از این اساتید، حالا اسم میارم، خیلی قدیما من سی دی ها درسشی گوش میدادم، یه بار ایشون میگفتش که اصلا مگه میشه غیر انصداد فکر کرد؟ اصلا مگه میشه؟ از اول طلبگی من مشکل داشتم با این حرف معروف آقایون، از اول طلبگی هیچ کس هم به من نگفته، با همین ذهنیت عرفی خود که آقا شما چطوری راحت این گل و بلبل میگید بله آقا اینا حجت است و فلان است. اگه خبر اطمینانی رو میخوایی حجت کنید چه مشکل داشت، خبر ثقه رو میخوای حجت بکنی اونم یه مشکلات دیگه داری، چون حاجه ها خبر ثقه رو حجت میدونه ولی باز هم انسدادیست. یکی از عمده ادله حاجه ها اینه که بسیاری و بلکه همه این جمع هایی که شما میگید به عنوان جمع های عرفیست، اینا جمع های عرفی نیست، عمده اینا جمع عرفی نیست. این یه مشکلی که خود شما هم دست به گریبانش هستید، میبینید هم میکنن یه روایت از امام باقر علیه السلام رو میان تخصیص میدن با یه روایت از کاظم علیه السلام، این عرفی نیست، سوال شرعی اومده از واقع پرسیده. و جالب اینه شیخ طوسی که حمله آن برخاست میکنه، نه اینکه اینو مصداق جمع عرفی بدونه، تصریح دارن اینا، اینا از باب این حمله آن برخاست میکنن، میگن ما دلیل داریم که نباید روایات اهل بیت را طرح بکنیم. دقت کنید، وقت شما میگه هم را آن برخواست، یه جمع عرفیه، من حجت برام درست شد، الحمدلله مشکلم تو فقه حل شد، هم سادگی نیست که
قابل صدا لازمه شده که ما زن رو قبول بکنیم، هیچ وقت این کار مثلا
لازمه شده که اگه اطمینان حاصل کردم نه
میرسیم به صورت حجیت محور، به صورت واقع میخواد بر اساس موانی واقعی کار کنیم، میخواد تمدن باش بسازیم،
اتفاقا تمدن میخواد بسازی با انصداد میتونی بسازی، نه با فقه سنتی.
ما یقین حاصل نمیشه با سلام،
شما مگه تو فقه سنتی یقین بعد حاصل میشه؟
اصلا
بحث اقتصاد و این چیزا رو با زن بعد میتونیم پیش ببریم، اصلا این حرف اصلا اشتباهه. ببین بذار بگم حالا چه اشتباهه، میگم میگم دهنه منو باز میکنی برای همینا. ببین یه چیزایی رو اینقدر بهتون گفتم شماها مغهور طرف مقابل شدی، باور کردی. یکی از رفقای ما خیلی سال هم هست داره سوتوالی درس میده، با یه آب و تابی اومد به من گفتش که بله آقا فقه نظام، حرفشو زد و گفتم خب کی به شما گفته که این چیزایی که ما داریم باش میشه نظام اقتصادی اسلام داره بود؟ کی گفته؟ شما مفروغونت گرفتی این حرفو؟ مفروض گرفتی؟ این اول کلامه. شما فرض گرفتی یه واقعیتی اونجا هست، بعد هی دست و پا میزنی آقا من باید برسم بهش. تخیلته. شما میدونی احراز کردی؟ نه 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 بهش من اینو عرض کردم، گفتم بله یه موقع شما برمیگردی میگی آقا من میخوام تلاش بکنم برم تتبع بکنم ببینم آقا اصلا چنین نظامی هست یا نیست. فرض رو میگیرن هست، مغالطش هم اینه، مغالطش هم اینه، میگن مغالطه رو ببین، میگن اسلام برنامه زندگی دارد. آقا اسلام برنامه زندگی داره، ما به عیدینا به حضرت عباس علیه السلام کل اسلام نیست، زلمه من این گذاشتن همه چی به ما برسه، بعد میری توش گیر میکنی با اصل عملی و اینا میخوای نظام درست کنی قرائت. پس این حرفا یعنی چی؟ پیشفرض گرفتی میگی آقا من باید به اونجا برسم، با این چیزا که نمیرسم، پس این چیزا غلطه. من نمیگم بابا اینا که اینا که تعبدی نیست آقا جامعیان، من میگم آقا تلاش کن، علاقه من دیگه به اقتصاد اسلامی برو تلاش کن. حالا ممکنه نظام اقتصاد اسلامی نتونی تدوین بکنی، نظری پردازی بکنی، یه نظامکی شاید بتونی ایجاد کنی بعدن، ولی نری کتاب بنویسی بگی آقا نظام اقتصادی اسلام این است. من رفتم یه چیز جدید پیدا کردم، هیاهو کنی بگو من یه قسمتی از اسلام رو درک کردم، شاید مؤلفه‌های دیگه هم باشه ما اونا رو اطلاع نداریم. همه چیز من گفتن اهل بیت شما الان با این اخبار میخواد چیکار کنی؟ با خبر واحد میخواد چیکار کنی؟ مجامع دانشگاهی مگه راحت این حرفا رو از ما میپذیرن؟ آدمای نخبه دستوری نیست این حرفا که
با تاریخ حدیث نمیتونیم برسیم.
تاریخ حدیث چیکار میخواد؟
به اینکه اینها خیلی اطمینان با مشاهده تاریخ حدیث به یه اطمینان برسیم نسبت به این خبرهایی که حداقل از کافی نقل شده.
نه نمیشه، ما که نمیشه
برسیم.
نه نمیشه، نمیشه. همون کسانی که مثل مرحوم میرزا نایینی هم که میگن آقا روایت کافی معتبره، نمیگن ما اطمینان داریم که میگن حجت. شما الان تو خود دلالت روایات، حالا اصلا فرض کن صادر شده، دلالتش چیکار میخواد بکنی؟ تعارضش میخواد چیکار کنی؟ ببین یه چیزی کلی من قبلا هم گفتم، حرفهایی که تکرار میشه دلیل بر حقانیتش نیست. تکرار یک حرف ذهن رو گمراه میکنه ناخواسته. قبول میکنی سریع میگه آه دیگه همینه دیگه. مثلا ما هممون از کوچیکی پای این منابر اینا بزرگ شدیم دیگه، اونا هم حق دارن این منبری ها به گردن ما، واقعا جدا دارم عرض میکنم، ولی خب حرفاشون هم حرفای غلط هم توشون بوده. با همون ذهنیت میاد تو فضای تله بگیر، تا آخرش هم با همون ذهنیت ادامه میدی، بعدا میبینی چهار تا سوراخ از توش در اومد. چون نیومدیم یه ریکاوری بکنیم ذهنمونو که خب آقا اینایی که تو ذهن من جا گرفته اینا درسته غلطه، تردید میشه کرد توش، همه رو ارسال مسلمات گرفت. آجاهای بیانی داره چون گفته که من حسب نه آجابی نمیگرم که از همون اول استادی که جزمی حرف میزد به دل من نمیچسبید، خیلی وقت ما جزمگراییم. ببین قرار نیست با کسی دعوا بکنیم ها، ولی بحث سر اینه یه سری چیزا رو حالا یکی از بزرگان اسم میبرم تنقیدش میشه. آقا گفته بود که ایشون مثلا فرض همین همش میگه نمیدونم این مسئله واضحه است، ولی ما رفتیم در آوردیم که آقا مثلا فرض کن تو هر 20 صفحه تازه با یک کلید واژه ما رفتیم در آوردیم، میگه این مسئله واضحه است، این مسئله بدیهی است، تو هر 20 صفحه تقریرات درسش رویش همینجوری. این که دیگه استدلال نشد که بگیم واضحه واضحه، با یه مقربی، یه منبعی، یه نکتهی، یه بیانی، یه تقریبی، ارسال مسلمات ما نداریم که اینه که علم رشد میده. برای قرار باشه شما هرچی دیگران گفتن، هرچی بنده اینجا نشستم دارم میگم، شما بگی بله درست میگی، بیشتر حاصل نمیشه که. البته جلو من کسی نگه من قبول ندارم، بعدا خلاص. صلی الله علیه و آله.
اللهم